بسم الله الرحمن الرحیم. مرنی کتاب صلات صفحه 82 صفحه 3 جلسه 75 به تاریخ 24/8/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی مشهد مقدس.
فإنما النفس والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء، ففي التكراء الداعي إجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالسنتين، وقد أثبته هنا في الرسالة النفلية. عرض شد كآخرين واجب از واجبات نماز تسلیم و سلام دادن می باشد. واجبات این مسئله ذکر شد، وارد می شوند در ذکر مستحبات باب تسلیم. چند نکته رو به عنوان مستحب در این باب ذکر می فرمایند. نکته اول می فرمایند تبرک در حال تسلیم مستحب است. معنای تبرک رو قبلا توضیح دادیم. نکته دوم می فرمایند شخصی که به تنهایی نماز می خواند مستحب است در السلام علیکم در ابتدای این تسلیم رو به قبله و همچنین اشاره نماید به طرف قبله و در آخر این سلام با گوشه چشم به طرف راست اشاره کنند. شهید سامی می فرمایند دلیل و روایت درستی در این ایماء منفرد اشاره شخص نمازگزار ما پیدا نکرد. بعد می فرمایند اما اگر نمازگزار امام جماعت باشد مستحب است یک بار السلام علیکم بگوید و با صورت به طرف راست اشاره کند، و اگر در طرف چپ او هم معموم وجود دارد، یک بار دیگر هم السلام علیکم رو بگوید و به طرف چپ هم با صورت اشاره کنه. مرحوم شیخ صدوق و پدرش فرمودند معموم هم به همین شکل مستحب است دوبار سلام دوم رو تکرار کند، یک بار به طرف راست اشاره کند و یک بار به طرف چپ، حتی اگر طرف راست و چپش کسی نباشد بلکه دیواری هم باشه، باز خوب این ذکر رو به این شکل بگوید. باز شهید ثانی می فرمایند دلیلی روایتی بر این مسئله ندارد. مطلب بعد، مستحب بعد نماز گذار وقتی سلام دوم رو میگوید به خطاب در این سلام، یعنی اون کم خطاب السلام علیکم، به این خطاب قصد کند انبیا و ملائکه و ائمه معصومین و همه مسلمانان را. البته اگر همچه قصدی هم نکنه نمازش صحیح است، ولی این عبارتش یه عبارت لهوی میشه دیگه، چون کسی رو به این خطاب قصد نکرده. سلام بر شما، اون شما اون خطاب رو قصد نکرده چیه. البته اگر مصلی امام جماعت باشه خوبه به این خطاب هم انبیا و هم ملائکه و هم مسلمین و هم مأمومین خودش رو قصد کنند. و مأموم هم در گفتن السلام علیکم در این خطاب خوب است. اضافه بر اونها قصد کند جواب سلام امام، نکته بعدی می فرمایند غیر از تو سلام واجب یک سلام مستحب هم داریم که عبارت است از السلام علیک ایها النبی رحمت الله و برکاته. با این نکته تمام می شود بحث واجبات و مستحبات تسلیم فصل سوم از فصول کتاب الصلاة. و یستحب فیه التبرک کما مر، مستحب است در تسلیم تبرک چنانچه گذشت. و ایماء المنفرد بالتسلیم الى القبله، مستحب است اشاره کند شخص منفرد، کسی که به تنهایی نماز میخونه، با سلام خودش به طرف قبله، وقتی میگه السلام علیکم اشاره کنه به طرف قبله. ثم یومی، صفت اشاره کند به گوشه چشمش از طرف راست، یعنی به گوشه چشمش به طرف راست اشاره کند. سید ثانی می فهمد اما الاول فلم نقف على مستنده، اما اول که ایماء المنفرد الى القبله باشد، به طرف قبله اشاره کنه، ما دلیلش رو پیدا نکردیم. و انما النص والفتوى على كونه الى القبله بغير ایماء، نص و فتوا بر بودن اون سلام از به قبله بدون اشاره. روایات اینو میگه که مستحب به این سلام به طرف قبله باشه، این صورت در حال سلام به طرف قبله باشه، به طرف راست و چپ نباشه. اشاره ها رو مطلق ذکر کردن، ولی ظاهرا اشاره با رأس هستش. البته امکانم داره اشاره با ید باشه، چون اهل سنت در نمازشون به این شکله که وقتی این تسلیم ها رو میگن با انگشت اشاره میکنن. امکان داره به اون کلمه ندیدم جای قید فتوا آقایون قید کنن بین که ایماء بیت، ولی امکان داره به این قرینه بگیم ایماء بیت باشه، چون دیدم عملا در مکه و اینا این کارو میکنن، در حالت سلام با دست اشاره میکنن. انما النص والفتوى على كونه الى القبلة بغير ایماء ففي الذكرى ادعى الاجماع على نفي الايماء الى القبله بصيغته. در کتاب ذکرا شهید اول ادعای اجماع نمودند بر نفی اشاره، پس ما اجماع داریم که اشاره مثلا مستحب نیست به قبله با هر دو صيغه. لقد اثبته هنا، به تحقیق اثبات نموده است همین ایماء را در اینجا و در رساله نفیه. و اما ثانی، اما دومی که در آخر سلام با گوشه چشمش به طرف راست اشاره کنه، این بله ثانی یعنی ایماء به مؤخر عین. فذکره و شیخ و مرحوم شیخ طوسی این مطلب رو ذکر کردن و تبعه علیه الجماعت، جماعت علما هم مخابعت کردن شیخ طوسی را بر همین نکته. و استدلوا علیه بما لا یفیده، استدلال نمودن بر این مطلوب خودشون به روایتی که این مطلب رو مفید نیست، مفهوم این مطلب نیستش. روایت رو معاشین هم ذکر کردن، از روایت این مسئله در نمیاد. ول امام یومی به صفحه وجهه یمینا، امام اشاره می کند به تمام صورتش به طرف راست. اگر شخص به تنهایی بود با گوشه چشم به طرف راست اشاره میکرد، اما امام جماعت همه صورتش رو در آخر سلام به طرف راست برمیگردونه. به معنا انه یبتدئ به الى القبله، به این معنا که امام جماعت ابتدا می کند به اون سلام به قبله، در اول السلام علیکم روش به طرف قبله، ثم یشیر به باقی الى الیمین به وجهه، سپس اشاره می کند به باقی سلام به طرف راست صورتش، یعنی تمام صورت رو به طرف راست برمیگردونه، که باز الان در بین اهل سنت بسیار این مسئله مرسوم است، چه امام چه مأموم بعد از نماز دو بار هم این نکته رو تکرار میکنن، السلام علیکم و رحمت الله به سمت راست اشاره میکنن، السلام علیکم و رحمت الله با سر به سمت چپ اشاره میکنن. ذل مأموم و کذالک، مأموم هم همچنین، ایوم او الی یمینه به صفحت وجهه، یعنی اشاره میکنه به طرف راست خودش به تمام صورتش، کل امام مقتصرا علی تسلیمت واحده، اکتفا میکند به یک سلام، ان لم یکن علی یساره احد، اگر در طرف چپش کسی نباشه یک بار السلام علیکم رو میگه و به طرف راست اشاره میکنه، و ان کان علی یساره احد، اگر طرف چپش هم کسی باشه سلم اخرى، سلام میکند دیگری به صیغه السلام علیکم، یه مرتبه دیگر السلام علیکم رو میگه، مومیان به وجهی الى یساره ایزن، در حالتی که اشاره میکند به صورتش به طرف چپ همچنین چون که به طرف راست اشاره میکند، و جعل ابن باب وعیه الحائط کافیان استحباب تسلیمتین للمعموم، بله مرحوم شیخ صدوق و پدرشون اجازه اصلا قرار دادن دیوار را کافی در مستحب بودن دو سلام برای مأموم، امام که خب معمولا امام جماعت طرف راست و چپش کسی هست اون که شک نیست، ولی مأموم اگه طرف چپش کسی نبود دیواری هم بود میتونه به همین شکل سلام کنه. شیخ ثانی میفرماید ول کلام فیه و فی الایماء به صفحته کل ایماء به مؤخر العین من عدم دلالت علیه ظاهرن، کلام در این جعل ابن بابوه در این قول مرحوم شیخ صدوق و در اشاره به صفحه صورت به تمام صورت مثل اشاره به آخر چشم است، از عدم دلالت در این مسئله ظاهرن، یعنی ظاهرن دالی بر این مسئله نداریم، روایتی بر این مطلب نداریم، لکنه مشهور بین الاصحاب، لکن مشهور است بین اصحاب، لا راد دله، این ایما از کنم ایما به صفحه ایما به تمام صورت مشهور بین اصحاب است و کسی رو رد نکرده. مطلب بعدی ولیقصد المسلی به صیغت الخطاب فی تسلیمه الانبیاء والملائکه والائمه علیهم السلام والمسلمین من الانس والجن، باید قصد کند امر در عرض کنم که به کار رفته در باب استحباب، باید قصد کند این مستحب است، قصد کند نمازگزار به صیغه خطاب در سلام خودش که اون السلام علیکم باشد، مستحب و قصد کند پیامبران را، ملائکه را، ائمه معصومین را، مسلمانان را از انس و جن، به ان یحذرهم به باله، به این که احضار کند اونها رو در خاطر خودش، و یخاطبهم به و مخاطب قرار دهد اونها را به اون خطاب خودش، و الا کان تسلیمه به صیغه الخطاب لغوه، و الا تسلیمش به صیغه خطاب لغوه، السلام علیکم بگم مخاطب شکست نکنه، این لغوه، وین کان مخرجا عن العهده، ولو از عهده و وظیفش خارج شده، یعنی با گفتن این سلام از اون وظیفه‌ای که داشته خارج شده، یعنی وظیفه‌اش انجام داده ولی در حقیقت کار لغوه، و یقصد المعموم به مع ما ذکر، قصد میکند معموم به این خطاب با اون چی که ذکر شد، الرد عن الامام، جواب بر امام داد، خب مگر امام به اینها سلام داده که جوابش را قصد کنه؟ میفرماید بله، لانه داخل فی من حیاه، چون امام وقتی با السلام علیکم قصد کرد مسلمانان را، این آقایونی هم که مأموم این امام هستن جز این مسلمان ها هستن، پس گویا به اونها سلام شده، به خاطر این که همین معموم داخل است در اون کسانی که تحیت گفته از امام به اون افراد، بلکه اصلا در امام هم بالخصوص مستحب به اونها رو قصد کنه، بلی مستحب بلل امام قصد المعمومین بهی علی الخصوص، بلکه مستحب بعد برای امام قصد نمودن اون معمومین را به اون خطاب خودش علی الخصوص مخصوصا مضافا الی غیره، مضافا به غیر اونها، یعنی غیر از این که انبیا و ملائکه و ائمه را قصد میکنه، مسلمین را قصد میکنه، مخصوصا این کسانی هم که با اون نماز میکنن اینها را هم قصد کنه. ولو کانت وظیفه المعموم التسلیم مرتین، اگر جناب معموم هر دو طرفش نمازگزار بود، خواست دوبار السلام علیکم رو بگه، شهید ثانی میفرماین خوبه السلام علیکم اول رو به قصد جواب به امام بگه، السلام علیکم دوم رو به قصد انبیا و ملائکه و اینها بگوید. ولو کانت وظیفه المعموم، اگر بوده باشد وظیفه معموم سلام کردن دو مرتبه، کی وظیفه معموم اینه که یعنی مستحب دوبار سلام کنه وقتی هر دو طرفش کسی باشه، اینجا پس باید قصد کند به سلام اول جواب بر امام را و بر امام را و به ثانیه مقصده و به اون سلام دوم مقصود خودش را، یعنی همون سلام به انبیا و ملائکه و ائمه و اونها باشد. و یستحب السلام المشهور قبل الواجب، مستحب است سلام مشهور قبل از واجب، قبل از سلام های واجب مستحب این سلام مشهور رو بگه و او السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علی انبیاء الله و رسله، السلام علی جبرائیل و میکائیل و الملائکه المقربین، السلام علی محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله خاتم النبیین لا نبی بعده. البته در این سلام هم قائل به وجوب داریم، بعضی از علما قائل شدن که همین السلام علیکم هم واجب است. دیگه حسن واجب تخییری است دیگه، از روایت خود وجوب تخییری کردن، یعنی واجب تخییری است باز بین اقل و اکثر، مثل خیلی جا که داشتیم. بله اصولا اینا رو هر ذکری هم در نماز هر ذکر رو بگه درست خوبه در هر جای نماز، ولی اینا که نستن داریم درش، بله هیچ اشکالی نداره. الفصل الرابع فی باقی مستحباتها قد ذکر فی تضاعیفها و قبلها جمله منها و بقی جمله اخرى و هی تبیین و تکبیر به تبیین حروفه و رفع الیدین بهی کما مره. فصل چهارم در ذکر مستحبات نماز می باشد. به طور کلی مستحبات نماز به سه قسم تقسیم می شود. بعضی از مستحبات نماز مخصوص است به قبل از شروع نماز، مثل اذان و اقامه. بعضی از مستحبات نماز همراه با خود نماز هست، مثل قنوت، بعضی از ذکرهای تشهد، سلام و غیره. و بعضی از مستحبات نماز هم مخصوص به بعد از نماز هست، مثل تعقیب، سجده شکر و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله عليه. بله دیگه نوافل مستحب نماز نیستن، اونها یه سوی مستقلی هم دیگه فهم اون نماز مستقل. مرحوم شهید پاره ای از مستحبات رو به طور پراکنده قبلا در هر مورد خاصی مطرح فرموده. نمیدونم مستحبات قرائت، رکوع، سجود، سلام و غیره. پاره ای از مستحبات رو هست که دیگه اونجاها یادشون رفته بود بفرماین، حالا طی عنوان فصل چهارم ذکر میدن. مستحباتی که در فصل چهارم ذکر می کنم از هر فقه مستحبی است که الان ذکر کردم. نکات را ذکر می کنم. اولا می فرمایند مستحب است تکبیرت الاحرام رو با ترتیل بگوید. خب ترتیل رو قبلا معنا کرد. دوم مستحب است در تکبیرت الاحرام دست ها رو تا مقابل نرمی گوش بالا بیاورد. چنان که در رکوع هم، در تکبیر باب رکوع هم به این مسئله اشاره فرمودن. البته شهید ثانی می فرمایند بهترین بود که این نکته رو، این مستحب رو در باب تکبیرت الاحرام اشاره می کردن، نه در باب تکبیر رکوع. چرا؟ به دو دلیل. یک، این که تکبیرت الاحرام اولین تکبیر است، بود همونجا مستحبش هم ذکر میکردن. و ثانیا در تکبیرت الاحرام یک قولی داریم که رفع الیدین واجب است، واجب دستا رو بالا بیاره تا نرمی دو گوش. پس بهتر بود اونجا این مستحب رو ذکر می‌کرد. سوم می‌فرمایند مستحب شش تکبیر رو در اول نماز بگوید. البته می تواند همه رو قبل از تکبیرة الاحرام ذکر کنن، میتونه همه رو بعد از تکبیرة الاحرام ذکر کنن، میتونه یه مقداری رو قبل و یه مقداری رو بعد از تکبیرة الاحرام ذکر. میفرمایم مستحب بعدی این است که بعد از ذکر تکبیرة الاحرام دعا توجه بخواند، وجهت وجهی الذی فطر السماوات والارض. بله بله، نه بعد از تکبیرة الاحرام این دعا مستحب. بعدی می‌فرمایند اگر کسی نماز رو نشسته می‌خواند مستحب است در حال قرائت تربع داشته باشه. چرا توضیح میدیم یه نشسته نه یعنی چه از اون میخونه، و در حال رکوع مثنى الرجلین باشه. باز از روح عبارتون در حال تشهد تورک داشته باشه، مستحب به بعدی میفرمایند مستحب است در حال نماز چشمها باز باشه، و در حالت قیام به محل سجدش نگاه کنه، در حالت رکوع به زمین بین دو پاش نگاه کنه، در حالت سجده به طرف انفش نگاه کنه، در حال تشهد به زانو و به دامنش نگاه کنه. این های مقداری از مستحبات. الفصل الرابع فی باقی مستحبات دیگه اینجوری گفتن، حالا سعی کنه به کاری کنه که بعد مستحب عمل کنه، خلاصه اینجوری رفتار کنه بعد. وقتی نشد ببینه ای بین این دو مستحب و روایت کدوم قضی تره، هر کدوم شد به همه عمل. الفصل الرابع فی باقی مستحبات ها، فصل چهارم در بقیه مستحبات نمازه. قد ذکر فی تضاعیفها ها، بعضی از مستحبات نماز ذکر شد در لابلای نماز، یعنی در لابلای بحث نماز از اونجایی که وارد کیفیت نماز شدن بعضی از مستحبات رو ذکر کردن. و قبلها جملتون منها، و قبل از ورود به خود کیفیت نماز هم بعضی از مستحبات ذکر شد، مثل اذان و اقامه که قبل از ورود به کیفیت نماز هست مثلا. و بقیه جملتون آخر، و بعضی دیگر باقیمون، اونایی که باقیمون ذکر میکنن و هیه ترتیل و تکبیره. عرض کنم ترتیل به نحو ترتیل خوندن تکبیرة الاحرام به تبیین حروفی، ترتیل بین که حروفش درست اظهار کنه، به اظهارها اظهارن شافی یا به طور درست حروف رو اظهار کنه، خلاصه تون نخونه. و
و رفع الیدین به مستحب است بلند کردن دو دست را به اون تکبیر الی حذاء شحمت اذنه تا مقابل نرمی دو گوشش کما مر رفی تکبیر رکوع چنانچه در تکبیر رکوع هم همین مطلب را ذکر کردن و لقد کانت بیانه فی تکبیر الاحرام اولا می فرماین بیان این مستحب این رفع الیدین در تکبیر الاحرام بهتر بود از این بیان این مستحب را در این تکبیر رکوع خوب بود این مستحب را به جای تکبیر رکوع در تکبیر الاحرام می گفتن چرا؟ به خاطر دو تا دلیل لأنه اولها به خاطر این که تکبیر الاحرام اولین تکبیرات است و القول به وجوبه فیه زیاده و اضافه بر این دلیل و قول به وجوب رفع الیدین در این تکبیر الاحرام زیاده بر دلیل اول یعنی این هم خودش یک دلیل زیاده میشه که بعضی ها گفتن در باب تکبیر الاحرام رفع الیدین واجبه حالا شما واجب نمیدونستید مستحب که میدونستید خوب بودم این مستحب رو در اونجا ذکر کردی این جمله رو بعضی ها اینجوری معنا کردن بعضی از محشین بل قول به وجوبه فیه زیادتن و قول به وجوب این رفع الیدین در این تکبیر الاحرام زیادی بر دلیل اول یعنی این هم خودش یک دلیل دوم میشه بعضی ها اینجور معنا کردن این رو یک جمله مستقلی گرفتن گفتن این دلیل نیست این خود جمله مستقلی معناش هم این میشه و قول به وجوب رفع الیدین در این تکبیر الاحرام زیادی است یعنی غلطه اونایی که گفتن در تکبیرت الاحرام با دست ها رو واجب بلند کنه انسان این زیادیه این درست نیست همون مستحب کافیه دیگه این هم یک مومن مستقبل القبلت به بطون الیدین خب دست ها رو انسان بلند کنه الله اکبر بگه دو جور میتونه دست ها رو بلند کنه یه جور دست ها رو بلند کنه باطن دو دست پشت قبله باشه بیشه یه جور هم میتونه دستا رو بلند کنه باطن دو دست رو به قبله باشه میفرمان مستقبل القبلت به بطون الیدین در حالتی که رو به قبله باشد باطن دو دست حالت رفع در حالتی که بلند میکنه دست ها مجموع اکل اصابع در حالتی که انگشتان رو با هم جمع میکنه مبسوط تل ابهامین در حالتی که دوتا انگشت شست رو باز نگه میداره علا اشهر قوله بنابرای مشهورترین دو قول و قیل یزمهما الیها و گفته شده است زمینه می کند همون دوتا عرض کنم که انگشت شست را الیها و اون اصابع همه رو با هم جمع می کنه مبتدعن بهی عند ابتداء الرفع در حالتی که ابتدا می کند با اون تکبیر در وقت ابتداء رفع به مجردی که دستش از روز زانوهاش بر میداره میخواد بلند کنه تکبیر رو شروع میکنه و بالوضع عند انتهائه و دستها رو دو مرتبه وضع میکند یعنی میاره پایین در وقت منتهی شدن تکبیر علا اصح الاقوال بنابر اصح اقوال اقوال دیگری من از محاشین ذکر کردن بعضی ها گفتن نه در اولی که دستا رو بلند میکنه تکبیر رو نمیگه وقتی دستا رسید به کنار گوش تکبیر رو شروع میکنه میگه وقتی تموم شد دست رو میندازه بعضی ها گفتن نه با شروع شدن تکبیر میگه وقتی تکبیر تمام شد دستا رو میندازه اقوالیه در واقع مستحب بعدی و توجه به ست تکبیرات مستحب بعد رو به نماز بیاره با شش تکبیر اول صلات در اول نماز قبل تکبیرت الاحرام شش تکبیر رو قبل از تکبیرت الاحرام بگه و هو الافضل این بهتر او بعدها یا همه رو بعد از تکبیرت الاحرام بگه او به تفریق یا جدا کنه سه تا تکبیر رو قبل بگه سه تا رو بعد فی کل صلاته این مستحب در هر نمازی فرض و نفل چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب باشه علی الاقوال قولی داریم که در نماز مستحب تکبیرات مستحب نیست سرا مطلقا همشون آهسته بگه مطلقا چه در نماز واجب چه در نماز نافله همشون یکبر ثلاثا منها سه تکبیر میگه و یدعو و بعد از تکبیر سوم دعا میخونه به قولی اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت الى آخره باز بعد دو تا تکبیر رو میگه میشه پنج تا تکبیر و یدعو به قولی لبیک و سعدیک الى آخره و واحدت این به تکبیر ششم نمیگه و یدعو به قوله یا محسن قد اتاک المسیح الى آخره و روی انه یجعل هذا الدعا قبل التکبیرات، روایت شده که این دعای آخر رو قبل از تکبیرات میگه. ولا یدعو بعد السادسه، بعد از تکبیر ششم دعا نخونه. و علیه المصنف و به ذکرا، بر همین قول است که این دعا رو اول بخونه بعد از تکبیر ششم هیچی نگه. مصنف در کتاب ذکرا مع نقله ما هنا، با این که نقل نموده از همین قولی را که در اینجا گفته، این قول رو هم نقل کرده ولی نظرش اینه که بعد از تکبیر ششم چیزی گفته نشه. و دروس و نقلیه، همچنین در دروس و در عرض کنم اون رساله دیگه شنم همون مطلب رو مثل ذکرها بیان میکنن، بعد از تکبیر ششم هیچی نگه. و فل بیان کما هنا، در کتاب بیانشون مثل اینجا فتوا میدن بعد از تکبیر ششم این دعا رو بخونه. و کل حسن و صاب و مستحبات هر جور انجام داد خوب. و رویه جعلها ولاء من غیر دعاء بینها، روایت شده قرار دادن این تکبیرات را پشت سر هم متوالی، من غیر دعاء بینها، بدونی که بینشون دعا بخونه. همچنین روایت شده اکتفا نمودن بر 5 تکبیر و 3 تکبیر، روایت هم داریم به جای 6 تا گفته 5 تا، روایت هم داریم گفته 3 تکبیر. و یتوجه ای یدعو به دعا توجه، یتوجه یعنی یدعو، دعا میخواند به دعای توجه، که این دعای توجه اینه وجه به وجه الذی فطر السماوات والارض تا آخرش، بعد از تحریمه، بعد از تکبیرت الاحرام، حیث ما فعلها، هر وقت تکبیرت الاحرام رو انجام داد، یعنی چه تکبیرت الاحرام رو قبل از تکبیرهای ششگانه بگه همین دعا رو بخونه، چه در وسط اونها بگه و یا بعد از اونها. و تربیع المصلی قاعدن، مستحب بعد مصلی تربع داشته باشه در حالت قعود، یعنی وقتی مصلی نمازش رو نشسته میخونه در حال قرائت نشستنش به نحو تربع باشه. حالا معنا میکنم، حالا مصلی که در حالت قعود هست، مصلی که نمازش نشسته بخونه لعجز یا چون عاجز نمیتونه نماز ایستاده بخونه، او لکونها نافلتن، یا به خاطر اینکه نماز نافله میخونه، نماز نافله هم میتونه انسان نشسته بخونه. خب حالا تربع یعنی چی؟ به انجلس علا الیه، به این که بنشیند بر روی دورانش، و ینصب ساقیه و ورکی، و به حالت نصب در بیار دو ساقش را و دو ورک و زانویش را، کما تجلس المرأت و متشکلتن، چنان که زن در حالت تشهد مستحب بنشینه، روی باسنها بنشینه، پاهاش رو این شکل بالا بیاره، در کف پا هم به زمین برسه، حال قرائتی، در حال قرائتش. و یسنی رجلیه حال رکوعه جالسن، و عرض کنم مسن رجلین باشد در حالت رکوعش، در حالتی که رکوع رو میخواد نشسته انجام بده، چیکار کنه مسن رجلین باشه؟ یعنی چی؟ مثل این حالتی که ما دو زانو در بعضی از مجالس می‌نشینیم، بنشینه یه مقداری حالت ایستاده به خودش بگیره، بیسته، رانها به پا نچسته، سر رو یه مقدار به طرف زانوها عرض کنم بیاره، به انجمت دهما، به این که بکشد اون دو پا را، و یخرجهما من ورائه، به طرف پشت سر دراز کنه پاها رو، مثل ما که دو زانو می نشینیم پا رو به طرف پشت سر دراز کنه، رافعاً الیه عن عقبه، در حالتی که دوران خودش رو مقدار بلند کنه، مجافیاً فخذیه عن طیه رکبته، در حالتی که بین زانو و بین عرض کنم که فخذ و رانهاش یه مقداری فاصله قرار بده، بلنش بیسته، یه مقدار بیسته، منحنیان قدر ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه، در حالتی که یه مقداری خم بشود به قدری که محاذی شود صورتش با جلو دو زانوش، یه مقداری صورت رو خم کنه به جوری که به عرض کنم مساوی و مرادف زانوهاش برسه. و تبرکی حال تشهده، مستحب است تبرک در حال تشهدش، و ان یجلس علی برک الایسر کما تقدم، فانه مشترک بین المصلی قائما و جالسا، این تبرک در حال تشهد مستحب است برای کسی که مشترک، برای کسی که نماز میکنه چه در حالت ایستاده باشه چه در حالت نشسته باشه. و نظر قائما الی مسجده، مستحب است نگاه کند در حالتی که ایستاده است به سجدگاه خودش، به غیر تحذیر، بدون اینکه به تندی نظر کنه. انسان به جایی که نگاه میکنه گاهی مرور میکنه، به حالت آهسته نگاه میکنه رد میشه، گاهی نه به دقت و با تیزبینی نگاه میکنه. اگر به اون مسجد و سجدگاهش نگاه میکنه به دقت نباشه، یعنی خلاصه خیلی خودشو اصلا توجهش رو به اونجا جلب نکنه، به جوری که نگاه کنه ببینه اونجا چیه، مثلا مزایک فرشه، نمیدونم مهرش چجوریه، خلاصه به دقت اونجا نگاه نکنه، بلکه خاشع باشه در اون نظر خودش. و راکعاً الی ما بین رجله، در حالت رکوع به بین دو پاش نگاه کنه. و ساجداً الی طرف انفه، در حالت سجود به عرض کنم که طرف انفه، طرف انف یعنی این قسمت جلو بینی رو میگن، در حالت سجود هم به طرف انفش نگاه کنه. شنیدیم که از ابو حنیفه و کی بود پرسیدن که خلاصه در حالت سجده چشمه رو باز ببندیم یا باز کنیم، چون مخالف معمولا مقید بودن مخالف با فقهای شیعه نظر بدن. اینی هم که در اصول میبینید ما داریم که خلاصه اگر دو نظر بودی که موافق با اهل سنت که مخالف، نظر مخالف رو بگین به این خاطره، چون اونا اول شروع کردن این مسئله رو، یعنی سعی میکردن همیشه فتوای مخالف با فتوای ما بودن. ابو حنیفه گفت ببینید امام صادق چیکار میکنه، آمدن گفتن گاهی چشماشو میبنده گاهی چشماشو باز میکنه در سجود. گفت خب شما یه چشمتونه ببندید یه چشمتونه باز کنید در حال سجود، به خاطر مخالفت با امام صادق هر وقت سجده میکنید یه چشمو باز کنید یکی رو ببندید علی ها. و ساجدن الی طرف انفه، او آخر بینیش نگاه کنه. و متشهدن الی حجره، در حالت تشهد به زانو و به دامن خودش نگاه کنه. کل ذالک مروی روایت شده الا الاخیر، مگر این اخیری، و ذکره الاصحاب ولم نقف علی مستنده، این رو اصحاب ذکر کردن در حالت تشهد به زانو نگاه کنه ولی ولم نقف علی مستنده، به دلیلش ما واقف نشدیم. نعم هو مانع من النظر الى ما يشغل القلب، مثلاً برای یک حکمت میتونیم براش درست کنیم. انسان اگر به زانوهای خودش نگاه کنه، خب یک عمر این زانوها رو دیده دیگه جلب توجه رو نمی کنه براش، لذا عرض کنم باز میدارد قلب انسان رو از اینکه به چیز دیگه مشغول میشه. ولی اگه به این طرف نگاه کنه چیز عجیب ببینه، خب توجه جلب میشه. اون طرف نگاه کنه، خلاصه وقتی به زانوهاش نگاه میکنه قلبش به چیز دیگه مشغول نمیشه و مشغول همون ذکر میشه، لذا مثلا میتونیم بگیم خوبه. نعم بله، این نگاه کردن به خود مانع از نظر به چیزهایی که قلب انسان رو مشغول میکنه، فیه مناسبت و فیه مناسبت داره بگیم که غیری، مثل اون مسائل دیگه، مثل غیر اونجاها که میگیم در حالت رکوع مثلا از کن که کجا نگاه کنه، در حالت سجود به مهر نگاه کنه، اینا به خاطر اینه که خیلی مشغول نشه به چیزی دیگه. و وضع الیدین قائما علی فخذیه، اینا چیزی نداره، اصلا قرار بدهد دو دستش را در حالت قیام بر دورانش، به حذاء رکبته، عرض کنم که اون مقابل دو زانوش، یعنی به اون طرفی که مقابل دو زانو هست، مضموم مثل اصابع، در حالت که انگشتان رو بسته است، و من هر ابهام همه انگشتان رو در اون حالت میبنده، حتی انگشت شست رو. و راکعاً علی عینی رکبته، در حالت رکوع دستاشو بر سر دو زانوش میذاره، بله بله، و راکعاً و در حالت رکوع میگذارد بر سر دو زانویش الاصابع و الابهام، انگشتان را و همچنین ابهام را، مبسوطتاً در حالت که انگشتان رو باز میکنه در اینجا. جمع میفرماین جمع تأکید لبسط الابهام و الاصابع، جمع تأکید برای باز گذاشتن ابهام و اصابع، و هی مؤنثه سماعیه، و این اصابع مؤنث سماعی، فلذلك اکدها بما یؤکد به جمع المؤنث، پس به این خاطر تأکید نمود اصابع را به اون چی که تأکید می شود به اون جمع مؤنث. جمع صفت برای جمع مؤنث میاد، جمع و جمعا برخلاف اجمع، لذا جمع آورد چون که اصابع مؤنث سماعی. و ذکر الابهام لرفع الایهام، ایشون فرمودن مستحب است انگشتانش و همچنین ابهام رو باز بگذاره. خب ابهام هم که جز همون اصابع، چرا اون دوباره ذکر کردن؟ میفرمان اسباب ذکر خاص و خاص بعد از آن برای تأکید و برای رفع ایهام. اگر اون کلمه ابهام رو ذکر نمی کردن، امکان داشت بگیم مراد از اصابع فقط اون چهار انگشته، مثل باب قنوت که همین جوره، مثل باب اصلا در بعضی از ابواب دیگه که به همین شکل، مراد از اصابع مثلا فقط چهار انگشتانه، مثلا میگن اصابع به هم بسته باشه، در کنار هم باشه، جمع باشه، ولی انگشت شست نباشه. اینجا این کلمه ابهام رو ذکر کردن که بگن همه این انگشتان با هم، و ذکر الابهام لرفع الایهام، ذکر اون ابهام برای رفع ایهام است، و هو تخصیص بعد التعمیم، ذکر خاص است بعد از آن، لانها احدى الاصابع، چون یکی از انگشتان دیگه، از باب ذکر خاصه بعد از آن. و ساجدن به حذاء اذنیه، و در حالت سجود بله انگشتان رو بگذاره در مقابل دو گوشش، و متشهدن و جالسن علی فخذیه، و در حالتی که تشهد میخونه یا در حالتی که نشسته است برای غیر تشهد، مثل اینکه بین دو سجده می نشیند، علی فخذیه، بر روی دورانش بگذاره دستها رو که هیئت القیام، درست مثل وقتی که ایستاده بود انگشتان رو دستها رو روی فخذ و رانش می گذاشت، فی کون ها مثل هیئت قیام، در این که مذمومت الاصابع انگشتاش به هم بسته باشد، به حذاء رکبتین مقابل دو زانو باشد. مستحب بعدی قنوت فعل ان شاء الله. وصلى الله على محمد و